دوستان عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. انشالله که سالی پر از سلامتی و شادی در پیش رو داشته باشین. نوروزتون پیروز باشه و عیدتون مبارک. قبل از شروع سال جدید خودمون ما داستانی رو شروع کردیم از دفتر ششم مثنوی. به هر حال چون جلسات پرسش و پاسخ بود تا نیمه های داستان اومدیم و داستان رو مجبور شدیم متوقف کنیم و جلسات پرسش و پاسخ رو برگزار کنیم و همون جور که وعده داده بودیم بعد از تعطیلات نوروزی و جلسه اول بهاری داستان رو دوباره پی خواهیم گرفت. عرض کنم به خدمت شما که من خلاصه ای از داستان رو خدمتتون عرض کنم. قبل از اون اگر دوستانی تازه با هستی اوریان آشنا شدن، من خدمتشون عرض کنم که ما شاید 7-8 ساله که این جلسات رو داریم. جلسات کاملا نوینه. این طرز بینش و این طرز گفتگو و این صحبت ها در زبان فارسی نبوده، برای اولین بار داره این صحبت ها به این صورت باز میشه. اگر شما به یک عکس و یک جلسه نگاه کنید شاید زیاد بهره‌ای نبرید، ولی اگر کل فیلم رو ببینید ممکنه که بیشتر بهره مند بشین. از همین رو در نظر داشته باشید اگر صحبت هایی میشه، حرفایی زده میشه که مقداری قامزه و احتیاج به روشن شدن داره، باید به جلسات گذشته و سالهای گذشته رجوع کنید. پایه‌های ریخته شده که امروز این بیانات انجام میشه. اما داستان این بود که یک آقایی میراثی بود، ارث زیادی بهش رسیده بود، همه ارث و میراث رو خورد و فقیر شد. بعد از اینکه فقیر شد دیگه رفت دست به دامن خدا شد، گفتش که یا منو بکش یا یک راه حلی پیش روم بذار. بالاخره این بعد از دعا و التجاء زیاد شب خواب دید که هاتفی سروشی بهش گفتش که اگر میخوای به ثروت برسی برو در مصر، برو در فلان آدرس، اونجا گنجی نهفته است، اون گنج رو بیار و دوباره زندگی تو از سر بگیر. این آقای میراثی هم حرکت کرد و رفت به سمت مصر. وقتی رسید به مصر دیگه اون پولش، اون چیزی که همراهش بود تموم شده بود. گفت حالا برم گدایی تا به اصطلاح عمراتم بگذره و برگردم سر اون آدرس. شب رفت برای گدایی. از اونجایی که در شهر دزد زیاد بود و اساس همون پاسبان شب داشت کوچه به کوچه میگشتن دنبال دزدها، یه اساسی، یه پاسبانی این رو گرفت. تا گرفت این رو شروع کرد به کتک زدن که تو خود از این دزدای غریبه‌ای میای اینجا، شنیدی که شهر ما شلوغ، قاعده قانون نداره و میخوای دزدی کنی. این هم شروع کرد به التماس کردن که من رو نزن، من حقیقت رو برات میگم. و اساس بهش مهلت داد که اگر حقیقتی درت هست حقیقت رو برای من بازگو کن و الا یک مثالی از تو میسازم برای بقیه دوستا. اینجا جلسه تموم شد. از اون به بعد رو با هم پی میگیریم. بیان این خبر که اکذب و ریب و صدق و طمأنینه، میگه این حرف، بیان این موضوع که وقتی دروغی هست، کذبی هست، در شک وجود داره، ولی وقتی که صدق هست، در صدق، این در گفتار صادقانه، اطمینان و اطمینان خاطر وجود داره. قصه آن خواب و گنج زر بگفت، پس ز صدق او دل آن کس شکفت. این آقای میراثی که از بغداد اومده بود داستان خواب و اینکه در خواب گنجی رو دیده و طلا بوده برای اساس تعریف کرد. بوی صدقش آمد از سوگند او، سوز او پیدا شد و اسپند او. دل بیارامد به گفتار ثواب، آنچنان که تشنه آرامد به آب. یعنی با حرف صادقانه درست دل انسان آروم میگیره. جز دل محجوب کورا علتیست، از نبیش تا قبی تمیز نیست. میگه به غیر از دلی که حجاب داره علتیه، و فرق بین نبی پیامبر، کسی که بهش وحی میشه، و آدم احمق، آدم متوهم، گول رو تشخیص نمیده. میگه گفتار صادقانه برای انسان راهگشاست، انسان میفهمه صادقانه است یا نه، به غیر از دلی که علتیه. فراموش نکنین شاید من راجع به علت و علتی بودن شاید 5-6 جلسه بیشتر صحبت کردم که منظور اینها از علت و علتی چی هستش. ورنه آن پیغام که از موضع بود، برزند بر مه شکافیده شود. میگه اون چیزی که ندای درون انسانه و اون چیزی که از منبع هستی میاد تا ماه بالا میره و ماه رو میشکافه، اما دل محجوب رو نمیشکافه، دل محجوب رو باز نمی کنه. مه شکافد وان دل محجوب نی، زان که مردود است او محبوب نی. این چند بیت رو گفت، دوباره یه بیت میاد توی داستان، دوباره میره توی حاشیه. ببینید اولین موضوعی رو که مولانا داره در این ابیات بیان میکنه که جلسات توی اوایل مارچ خدمتتون عرض کردم، وحشتناک صحبت ها زیاده، یعنی اونقدر مولانا به نکته هایی در این داستان اشاره میکنه که واقعا قابل توجه هم. اولین مسئلهش اینه که انسان قدرت تمیز داره. این که ما میگیم ما چطور میشه که تمیزمون، تشخیصمون از دست میره، چرا نمیتونیم تشخیص بدیم یک حرفی، یک حقیقتی از منبع وحی، از دل به قول مولانا، از موضع، و یا اینکه توهمه؟ چرا نمیتونیم تشخیص بدیم کی راست میگه و کی دروغ میگه؟ چرا من مولانا به این واضحی دارم صحبت میکنم که صحبتی که درش صدق باشه به دلت میشینه، اگر علتی نباشی، اگر بیمار نباشی؟ تمام صحبتهای ما به این مطلب و حلوش این مطلب برمیگرده. اجازه بدیم چند بیتو بخونم تا توضیحات خدمتون عرض کنم. چشمه شد چشم اساس از عشق، چشم اساس از عشق مبل، نیز گفت خشک بل از بوی دل. مبل یعنی روان. میگه اون اساس گریش گرفت، چشم اون هم عشق اومد ازش، عشق روان اومد، ولی نه برای این ظاهری که این یه حرفای خشکی میزد و از التماس میکرد. یعنی میخواد بیان کنه که اساس یکی از این آدم معمولی ها نبوده تا یه کسی گریه میکنه فوری یاد انسانیت میفته، دیگه اصلا توجه نمیکنه که این داره فریب میده، عشق تمساه، یا خودش در توهم، فقط حس میکنه که با این همدردی کنه یعنی این که انسانیت رو به جا آورده، و به این میگن عاطفه، به این میگن دوست داشتن. میگه عشق اساس بابت این نبود، بلکه فهمید در دل این حقیقتی نهفته است. یک سخن از دوزخ آید سوی لب، یک سخن از شهر جان در کوی لب. بحر جان افزا و بحر پرحرج، در میان هر دو بحر این لب مرج. میگه یک د... دریایی وجود داره که این دریا وقتی که میاد دریای جانه، دریای زندگیه، دریای حیاته. یک دریای دیگهی وجود داره که این دریا دریای آشوبه، حرجه. در میان این دو دریا مرج، این مرز، مرزی که قرار گرفته زبان انسانه، لب انسانه، دهان که اصطلاح میگیریم از خود زبان. زبان مرز بین این دوتا بحره. ببینین از دو دریای بزرگ روانی صحبت میکنه، دو دریای بزرگ روانی که این دریا بیکرانن، یکی مجازه یکی حقیقته. اون چیزی که در بین اینها قرار گرفته زبان انسانه. زبان نماد گرفته میشه از قدرت ناطقه انسان. انسان حیوان ناطقه. ناطقه رو عرض کردم خدمتتون به معنی فقط بیان نیست، به این دلیل بهش میگن ناطقه که کل قدرت دماغی ما، کل سیستم درک، فهم، شعور، احساس، هر اون چه رو که ما داریم با بیان، با زبان بیانش میکنیم. به این خاطر بهش میگن نطق و قدرت ناطقه. این که میگیم زبان منظورمون اینه. این در بین این دوتا قرار گرفته، در بین این دو بحر قرار گرفته، بحری که مجازه و بحری که حقیقته، بحری که زندگی میده، بحری که فقط آشوب میده. ببینید من صحبت هام رو فکر میکنم بهتر باشه که چون در این زمینه بهترین و گویاترین سخنان شاید سخنان همون هایدگر باشه، از هایدگر بگم و با هایدگر صحبت هام رو شروع کنم، چون که خب دوستان اکثرا فرهیخته هستن، به خصوص با جلسات پرسش و پاسخ مشخص شد که ید توانایی در مسائل پیچیده فلسفی دارن. من با اون صحبت هام رو شروع میکنم. میدونید هایدگر به قول بسیاری از فیلسوف ها قدرتمندترین فیلسوف قرن بیستمه. بدون شک ما از قول طرفداران هایدگر میگم در قرن بیستم فیلسوف در وزن این نداشتیم. بعد از اونم دیگه ما فیلسوفی نداشتیم که در این وزن باشه. فیلسوف ها در سطح آموزش های عمومی دانشگاهی هستن. فیلسوفی که در این وزن باشه عموماً نیومده، تا امروز همچون کسی نیومده. کلام زیبایی رو داره، میگه که جان انسانی سکناش، اقامتش در زبانه. جان انسان در زبانه که سکنا میگیره. جان انسان سرگردانه. جان انسان وقتی که در قدرت این ناطقه و زبان میاد، اونجا محل سکناش هستش. در همین رابطه مطرح میکنه که ما اون چیزی که در جهان وجود داره اون اصل کاره، کار و هنر. ببینید دوستان، اگر دوستانی آشنایی ندارن، کج فهمی ها فقط مخصوص مولانا نیستش که، راجب هایدگر هم خیلی کج فهمی ها شده، نه از مردم عوام، حتی از کسانی که با فلسفه آشنایی دارن. ببینید وقتی که میگه کار، منظورش از کار بردگی نوین نیست. برم 9 to 5 کار کنم یه لقمه نون درارم خرجم رو بدم بیلامو بدم، نیست، اشتباه نشه. اگر میگه هنر، منظورش از هنر این که ما از نظر زیبایی شناسی و ارزش زیبایی بهش نگاه کنیم مطلقا نیست. و مطلقا چشمش به هالیوود و هنرپیشه‌های هالیوود نیست. هر فیلسوفی رو، هر عارفی رو با زبان خودش باید آشنا شد. اگر زبان رو نفهمیم باز همین بلیه رو داریم که هزاران ایراد بگیریم، حالا به مولانا باشه یا هایدگر یا هر کس دیگه، چون اصلا نمیفهمیم چی میگه. خیال میکنیم وقتی میگه کار یعنی خب همین دیگه، میرم سر کار میام دیگه. اگر میگه مرد منظورش اینه، اگه میگه زن منظورشونه. باید زبان اینها رو یاد گرفت. از نظر هایدگر کار نماد و پایه خلاقیته. وقتی انسان خلاق میشه، وقتی انسان خلق میکنه، خلاقیت انسان در هنر جلوه‌گر میشه. نماد هنر هم شعر. شعر در فلسفه هایدگر به معنی فقط سخنان شاعرانه نیست، اون به هر چیزی میگه شعر. اون هر چیزی که از مدیتیتیو تینکینگ بیاد، که همه رو توضیح میدم خدمتتون، به اون میگه کار، به اون میگه خلاقیت. و اساساً کلکولیتیو تینکینگ رو، ذهن حسابگر رو، فکر حسابگر رو به عنوان اندیشه نمیشناسه. بسیار به این عرایض توجه داشته باشید. مدیتیتیو تینکینگ یعنی فکر تأملی رو، جایی که خلقت صورت میگیره، انسان خالق میشه، اون رو کار میدونه. میگه که در جهان از دو تا اصطلاح به کار میبره. میگه انسان در با به آلمانی یعنی ساختن، بیلد کردن به آلمانی، در بیلد کردنه. ما همه چیز رو میسازیم، از ساختن خونه ها، از ساختن ماشین ها، از ساختن آزمایشگاه ها، رفتن به کره ما، تمام با به طور کلی مثل همون بیلد کردن، بیلد کردن ساختمونه. منظورش به این داستانه. میگه همه چیز رو ما میسازیم. هر چی رو شما بگیریم به اطرافمون یک آن نگاه کنیم، هر چیزی رو که میبینیم ساخته فکر حسابگر انسانه، بدون تردید. میگه اما یک جریان دیگه‌ای در انسان هست، اینی که من میگم اقامت انسان، سکنای انسان در زبانه. من این جسم فیزیکی انسان رو نمیگم. انسان چیزی داره به نام بودن، حالا به قول خودش زین اشمین میگه بودن، من هستم. این هستن و این جایگاه هستن و این سکنای هستن رو هیچ کس توضیح نمیده، فقط ساختن رو توضیح میدن. میگه شما اگر، چون میدونید هایدگر از بزرگترین منتقدین مدرنیته جدیده و بسیار با مسئله، حالا در زمان هایدگر هنوز تکنوساینس به این صورت نبوده مثل قرن 21، از کسانیه که خیلی رو در رو با این داستانها قرار گرفته، دلایلی رو برای این موضوعات میاره. میگه شما اگر با یک پزشک صحبت کنید، پزشک میتونه به شما توضیح بده که دمای بدنت بالاست، دمای بدنت پایینه، فشار خونت اینه، این سه قده رو در آوردی، اینو باید عمل کنی، عین اینکه یک رباتی، عین یک ربات میتونه باید عمل کنه. اما هرگز یک پزشک نمیتونه به هستندگی تو، به اگزیستانسیالیست، به اگزیستانت تو جواب بده. هیچ موقع نمیتونه به این بودن تو جواب بده. ولی از نظر اینکه تو فیزیکی در چه شرایطی قرار داری یه توضیحاتی رو بهت میده. صحبت هایدگر در این هستش که من، یعنی خود هایدگر، من کاری به وزن و قد و نمیدونم چاقی و لاغری و هیچ چیز آدم ندارم. من جایگاه انسانی رو و هستندگی انسان رو مورد بررسی قرار میدم، چون دقیقاً این کلمات همین کلماتی که در این ابیات مولانا داره بیان میکنه، منتها به این صورت از هایدگر از قرن بیستم صحبت به میون میاد که در نظر بگیریم هیچ فرقی بین زمان مولانا و امروز هایدگر که داره بیان میکنه در این نوع انسان شناسی وجود نداره. شما میتونید انسان رو به عنوان اینکه یک استاندارد و میزان براش بذارید که در ذهن حسابگر همه چیز برای این خلق شده و این به ساده ترین وجه و آسون ترین راه هر اون چه رو که میخواد به دست بیاره. این طرز فکر اصولی و عمومی دنیای امروز ماست. باز برای دوستانی که آشنایی ندارن، بحث اصلی سر اینه که ما طبیعت رو در اختیار خودمون بگیریم. میگه خیلی خب ما این کارو کردیم، اما در زندگی که داریم زندگی میکنیم چیزی رو به نام بودن، انسان چیز نیست. میگه انسان چیه نیست، چون انسان سوال میکنه، چون انسان از زنده بودن خودش سوال میکنه و همینطور آگاه بر این که میمیره، تمام اینها رو زیر سوال میاره. شما موجودی رو در جهان میشناسید که این سوالها رو بکنه و این سوالها براش مطرح بشه. به همین خاطر میگه انسان یک شیء نیست، چون انسان پرسشگره. تا اینجا داستان شد. میگه ذهن حسابگر، calculative thinking، این چیزی که ما میسازیم و انواع و اقسام مسائل رو مورد بررسی قرار میدیم، این در مقابل ما جهانی رو باز میکنه که این جهان یک جهان مجازه. یه مثال میزنم تا روشن شه صحبتم. میگه شما ببینید زمین فقط شده معدن استخراج معادن برای زندگی حسابگرانه انسان، زندگی کمیش، کمیتش، نکیفیتش، مقداریش. مثالی خودش میزنه، منم همون مثالی میزنم، خیلی روشنه. از حالا چوب داری میزنه تا میرسه به نفت. شما نفت رو یکان در نظر بگین، همین که من میگم نفت، چی در ذهن ما زنده میشه؟ طلای سیاه، بازار جهانی، اقتصاد بزرگ. با نفت هزاران چیز ساخته میشه، با نفت اینجور میشه، با نفت اونجور میشه، به خاطر نفت میلیون ها انسان کشته میشه و و و و و نفت نباشه زندگی بشر فلجه. اما میگه هرگز شده فکر کنی این دیدگاه رو هم میشه داشت که نفت جزی از این طبیعته؟ نفت قسمتی و جزئی از این طبیعته، بدون اینکه تو بخواد به تو خاصیت برسونه به وجود اومده، هست چون هست. حالا اگر تو ازش بهره برداری میکنی، تو فقط اون جنبه ساختن رو میبینی، جنبه بودن اون رو نمیبینی، تو اونم جزئی از طبیعته، اون هم یک چیزیه در این جهان که داره مثل بقیه چیزها حرکت میکنه. همه چیز ما همینطوره. درخت ها به خاطر همین خلق شدن که ما استفاده کنیم. یه وقت میبینی همین دنیا، همین جهان با این حسابگری ها همین انسان رو تبدیل میکنه به یک دزیز، تبدیل میکنه به یک قده سرطانی که میفته به جون این زمین، به جون این کره و تمام موجودات این رو از بین میبره، تمام درخت ها، میوه ها، طبیعت رو نابود میکنه برای تسخیر کردن. میگه این ثمره رو داره، چون هر چیزی که به وجود اومده برای تسخیر و در اختیار گرفتن آرزوهای منه. این یک بحر مجازیه، یک دریای مجازیه. تو وقتی که نفت رو من به عنوان مثال به اون صورت میبینی، دیگه هرگز نمیتونی نفت رو به عنوان یک پدیده طبیعی ببینیش. درخت رو فقط برای مصارف خودت میبینی، دیگه به عنوان طبیعت نمیبینیش. در یک کلام بیان میکنه که اون چیزی رو که ما میگیم به دامن طبیعت برگردیم، بحث ما این نیست که شما برین زیر یه درخت بشینین یه پیکنیک را بندازین. بحث ما، یعنی هایدگر، اینه که شما برگردید به مدیتیتیو تینکینگ، به فکر تأملی، به این که شیئی هست چون هست، این به وجود نیامده که تو نابودش کنی، این به وجود نیامده که فقط در اختیار تو باشه و برده تو باشه. این صحبت ها، به این نکته توجه داشته باشیم. تا اینجا این صحبت هایی که از هایدگر عرض کردم، به این نکته توجه داشته باشید که جان انسان، چون انسان یک شی نیست، انسان یک ربات نیست، جان انسان در این زبان سکنا میگیره. اگر من برم در دنیای فکر حسابگرانه، همه چیز در اختیار من قرار میگیره. وقتی این قرار گرفت، از حرج، از آشوب هیچ گونه فراری نیست، هیچ گونه فراری نیست. حالا مولانا تعبیر میکنه به جهنم و بهشت، جان افزا و حرج، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. ما زمانی که اینجور فکر میکنیم، ما زمانی که با ذهن، با فکر حسابگرانه نگاه میکنیم به داستان، باز به قول هایدگر همه چیز برای خودش سلف اویدنس میشه.